مطالعه ادبی یه چیزی در حد فیزیکه، یه چیزی در حد شیمیه. جوری هم نیستش که بتونم بگم که اون یک مختصاتی داره که ادبیات نداره و بالعکس. مثلا
خوش نماز و روزه باشید، شاد باش و دیر زی و خدا نگهدار.
فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت فقط با روزی 33000 تومان.
ایران مهد فرش است.
حال چطوره؟ احتمالاً تعطیلات و وسط گردش سفری. میگم نظرت چیه تو سال جدید یه تغییری به چیدمان آشپزخونه‌ات بدی؟ چه میدونم؟ مثلا فرتو عوض کنی یا هود و سینک ظرفشویی. شایدم تو فکر یک مایکروفر یا توستر جدیدی. خبر خوب اینه که با طرح ایرانی بیمکس همین امروز میتونی لوازم خونگیتو در اقساط بلند مدت خریداری کنی. اگر بازنشسته یا مستمری بگیری نیازی به چک و سفته و ضامن هم نداری. زندگی بیمکس جریان داره. لوازم خانگی و آشپزخانگی بیمکس.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه. فقط با یک گوش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم همینک با برنامه هفت اقلیم.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنیم به همه شما اهالی خوب و دوست داشتنی رادیو، شمایی که همراه و همدم رادیو هستید. خیلی خوشحالیم که با برنامه هفت اقلیم رادیویی ویژه شما مخاطبان خاص رادیو در خدمت شماییم. لطفاً تا پایان راه با ما همراه باشید. اگر میخواییم با ما صحبت کنید، شما مخاطبان رادیو خیلی خیلی خوب راه‌های ارتباطی رو میدونید. شما همیشه در کنار ما هستید و همیشه این حضور خودتون رو به ما اثبات کردید. 3558 مثل همیشه سامانه پیامکی رادیو فرهنگ برای شما مخاطبان دوست داشتنی رادیو فرهنگه. شما میتونید با ما همراه باشید. برنامه هفت اقدیم رادیویی رو تقدیم شما میکنیم. اگر شما هم نام یک برنامه رادیویی رو برای ما ارسال کنید که باهاش خاطره دارید و در ذهن شما ماندگار مونده، خیلی خوشحال میشیم از حضور و همراهی شما. به خاطر بسپارید 3558 سامانه پیامکی ماست. از رادیو برای شما میگیم در این برنامه، رادیو رسانه غریب که هنوز هم ناشناخته است. شاید دلیل عمدش این باشه که معرفت شناسی اون با وجود گذشت سالها هنوز در ابتدای راهه و دلیل دیگه هم میتونه سهولت ظاهر و گستردگی رادیو باشه. این گستردگی و بسیط بودن رو میتونیم در چارچوب نظریه مدالیته لورنز مورد ارزیابی قرار بدیم. بر اساس این نظریه، لایه عینی مشمول تمام امور فیزیکی، ابزار و تجهیزاته و دو لایه دیگر هم وجود داره که لایه اول مشمول نظامات تولید و استفاده از رسانه است و لایه نمادین مشمول نحوه و عنصر نمادینی که برای تولید پیام به کار گرفته میشه و از جهت گستردگی و سادگی با هیچ نوع رسانه دیگه قابل مقایسه نیست. تولید تلویزیونی به کارگیری تصویر، صوت و نوره، یعنی با ترکیب انواعی از این سه عنصر اصلی پیام آماده میشه. اما رادیو فقط از یک عنصر میتونه استفاده کنه و پیام رو تولید کنه. در تلویزیون وجود عناصر متعدد میتونه در تولید پیام اثر بخش باشه. در یک اثر نمایشی تلویزیونی، صحنه آرایی یا دکوپاژ میتونه بخش اعظمی از زمینه یا اصل پیام رو فراهم کنه. ثبت و ضبط خاطرات ماندگار در هفت اقلیم رادیویی رادیو فرهنگ.
به نام خدا، من سعید اسلامزاده هستم و در برنامه رادیویی هفت اقلیم درباره برنامه‌های رادیویی با برنامه‌سازان رادیو گفتگو می‌کنیم. یکی از مسائلی که در رادیو اهمیت بسیار زیادی داره، برنامه‌سازی برای مناسبت‌های ملی و مذهبیه. گاهی اوقات این مناسبت‌ها در هم تنیده میشه و مثلا ماه مبارک رمضان با عید نوروز یکی میشه، همون اتفاقی که امسال میفته و بنا به تقویم شمسی قمری خب هر سه دهه یک بار چنین اتفاقی میفته و چند سالی این دو ماه با هم هستند. برنامه سازی و ساختار برنامه ها به لحاظ فنی، به لحاظ محتوایی در این روزها با روزهای دیگر سال متفاوت میشه. مردم ما سالهای زیادیه که عادت دارن برنامه های سحر رادیو و افطار رادیو رو گوش میکنن، به ویژه سحر رادیو که آرامش خاصی داره و اون برنامه های ویژه سحر مخاطبان بسیار زیادی رو جلب میکنه. میخواییم در این برنامه ببینیم که برنامه های افطاری و سحری شبکه های مختلف رادیویی باید چه ویژگی هایی داشته باشه تا بتونه مخاطب بیشتری رو جذب کنه و مخاطبانی که با اعلام رادیو، اعلام اذان، شنیدن دعاهای سحر و دعاهای افطار عبادت میکنن و روزه خودشون رو باز میکنن یا سحری میخورن، اینها یک عادت دیرین است که میخواییم این رو با برنامه سازان رادیو باز کنیم و دربارش صحبت کنیم.
رادیو رسالت ابلاغ واژه ها در محمل صدا را بر دوش داره.
خب بی تردید گویندگی و اجرای برنامه های سحری و افطاری با برنامه های دیگه تفاوت هایی داره. حس و حالی که خود گوینده در برنامه داره با اون حس و حالی که مخاطب در اون لحظه ها داره، به ویژه در سحر این موضوع شاید خیلی پررنگ تره، اون درونیات و معنویات و اون حس زیبایی که در لحظه های سحر هست برای خود گوینده و مخاطب موقعیت ویژه‌ای داره. یکی از دوستان و بزرگواران که حق استادی برگردن ما داره، جناب آقای رضا خضرایی، سالها تجربه اجرای برنامه های سحر رو در رادیو داشتن. به ما افتخار دادن جناب استاد رضا خضرایی عزیز و با ایشون چند دقیقه‌ای درباره گویندگی و حس و حال برنامه های سحر صحبت میکنیم. جناب خضرایی عزیز سلام، وقتتون بخیر.
سلام استاد بزرگوارم جناب سعید خان اسلامزادی عزیز، استاد راز و دیگر همکاران خوبی که در برنامه این هفت اقلیم هستند. سلام مجددی هم عرض میکنم هم حضور شما و هم حضور شنوندگان خوب برنامه های رادیو فرهنگ ویژه هفت اقلیم. محبت دارید شما نسبت به بنده و به خصوص این که در مورد برنامه های سحر فرمودید. خود شما توضیحات رو کامل کردید که برنامه حال و هوای خاصی داره، حال و هوای معنوی و عرفانی داره و خب قاعدتا در برنامه های سحر مجریان و گویندگان با توجه به مخاطبین خاصی که دارن بایستی حال و هوای خاصی رو القا بکنن به شنوندگان خوب، به ویژه حالا اون سحرخیزان و یا افرادی که به هر حال در حال افطار هستن. اشاره خیلی خوبی کردید. ببینید آقای اسلامزادی عزیز، من تقریبا میتونم بگم از سال 75-76 برنامه های سحر رادیو رو، حالا در رادیوهای مختلف، به ویژه بیشتر در رادیو تهران اجرا کردم.
بله.
نزدیک فکر کنم 25-6 سال میشه حدودا.
بله.
و این خودش تجربه خاصی هم برای من و هم برای همکارانم در برنامه های سحرگاهی رادیو. البته یکی از ویژگی هایی که به نظر من برنامه های سحر و حالا مجریان برنامه های سحرگاهی باید داشته باشن، اون معنویت و درک معنویت برنامه های سحر هست و اصولا سحرهای ماه رمضان و درک معنویت خود ماه رمضان.
بله.
که در نتیجه میتونه تأثیر بسیار بسیار مثبتی بگذاره در اجرای اونها و ارتباطی که با شنوندگان خاص خودشون برقرار میکنن. میخوام بگم که شاید شنوندگان رادیو در سحرهای ماه مبارک رمضان بسیار بیشتر از بینندگان تلویزیون باشن.
کاملا
و دقیقا بدن اینکه حالا در حال هوای خاصی هستن، مشغول آماده کردن سفره سحر هستن، مادر خانواده بچه ها رو بیدار میکنه، پدر خانواده تا آماده میشن برای خوردن سحری و معمولا با رادیو ارتباط بیشتر و عمیق‌تری پیدا میکنن. پس در نتیجه اجرای برنامه سحرگاهی توسط همکاران خوبم در شبکه‌های مختلف رادیویی از ویژگی‌های خاصی برخوردار هست که بایستی به اون توجه بکنن. اون ارتباط ویژه با شنوندگان به خصوص در برنامه سحرگاهی که به صورت زنده اجرا میشه، حالا تلفن میزنن دوستان عزیز، شنونده پیامک ارسال میکنن و معمولا در هر سحرگاه هم یک موضوع که بیشتر موضوعات قرآنی است در ارتباط با مسائل زندگی مطرح میشه و خب شنوندگان مشارکت بسیار بسیار وسیعی دارن. اما خدمت شما عرض بکنم جناب اسلامزاده عزیز، من تجربه دیگری در برنامه سحرگاهی دارم که اون هم به نوبه خودش بسیار بسیار قابل توجهه. حدود 5 سال فکر میکنم سالهای 80 به بعد ما برنامه سحرگاهی رو در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار میکردیم. یعنی هر سحرگاه اکیپ تهیه کنندگان این برنامه، حالا جناب آقای برمر بودن، آقای قربانی بودن، صدابرداران عزیزی که با ما بودن، و میرفتیم در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و اونجا برنامه ویژه سحرگاهی رو با عنوان از آستان تا آسمان، دقیقا خاطرم هست یک همچین عنوانی هم داشت،
بله،
از آستان تا آسمان اجرا میکردیم. و گذشته از این که خب حرم معمولا به غیر از شبهای قدر بسته بود و برای ما در واقع در رو باز میکردن، اول میرفتیم یک زیارتی میکردیم و بعد هم اجرای برنامه شروع میشد با حضور کارشناسان محترم و عزیزانی که برای دعای سحر رو اجرا میکردن، حاج آقای زین‌العابدین اجرای برنامه دعای سحر رو دور زنده داشتن. و جالبتر این بود که زمانی که دعای سحر تقریبا شروع میشد که حدود حالا 20 دقیقه تا اذان صبح بود، 20-25 دقیقه، تعدادی از شهروندان می اومدن و من دقیقا خاطرم هست یک سری شنوندگان ما از جاهای مختلف تهران خودشون رو می رسوندن به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی و در اجرای دعای سحر مشارکت داشتن، می نشستن توی رواق و همه با هم این دعا رو اجرا می کردن و بعد هم حالا اقامه نماز صبح بود. اون حال و هوا بسیار بسیار ویژه بود، به ویژه در شبهای قدر که ما برنامه‌مون در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، مراسم شب احیا و شبهای قدر متصل می شد به برنامه سحر و اون هم حال هوای بسیار ویژه‌ای داشت. و همینطور 3 سال هم در حرم حضرت امامزاده صالح علیه السلام اجرا کردیم که این 8 سال در اجرای برنامه های سحرگاهی من جایگاه ویژه‌ای داره، به دلیل این که مستقیم با مردم و با شنوندگان و با روزدارانی که می اومدن، حالا سحریشون خورده بودن می اومدن اونجا و احتمالا با یه چایی هم ازشون پذیرایی می شد تا بعد قبل از اذان صبح. این اجراها خیلی دلچسب و دلنشین بود و ارتباط بسیار مستقیمی داشت با مردم و همونطور که شما اشاره کردید حال و هوای عرفانی و معنوی که در سحرهای ماه مبارک رمضان هست قاعدتا توسط مجری و سازندگان برنامه سحرگاهی باید به مردم القا بشه و اون هم متقابل از طریق مردم ما هم نیرو میگرفتیم و انرژی میگرفتیم. این از برنامه سحرگاهی و واقعا جای خودش خیلی خیلی ویژگی های زیبایی داره برنامه سحرگاهی.
رادیو پیر جواندلی که همراه کودکان، همگام جوانان، همنشین میان سالان و همدم کهن سالان این مرز و بوم.
آقای خضرایی، توی برنامه های سحری یه ویژگی دیگه هست که من فکر میکنم سابقه طولانی ارتباط مردم با رادیو در سحر ماه رمضانه.
بله بله.
و این خیلی قدیمیه، شاید نزدیک 60-70 ساله که این ارتباط هست. برای همین غیر از این حس و حال، من فکر میکنم که یه بار مسئولیت خیلی سنگینی رو دوش به ویژه گوینده، حالا تهیه کننده و صدا بردار که جای خود، ولی گوینده برنامه، مجری برنامه سحری باید حس کنه که 60-70 سال میراث فرهنگی در این ساعت
بیشتر.
و در این
بله. بیشتر. بله. بله.
در این لحظه همراه اوه، یعنی میتونه خودش رو جای اون چاوشی ها و اون پیرمرد های سحری خانی که در کوچه ها را میافتادن و با اون صدای گرمشون سحری خانی میکردن مقایسه بکنه، خودش رو در جای گویندگان قدیمی که زمان اذان صبح رو به مردم اعلام میکردن، شعر میخوندن، دعا رو میخوندن. ببین همه اینها یه مجموعه ایه که من فکر میکنم خیلی کار سنگینیه و وقتی که گوینده اون برنامه رو تمام میکنه اذان میشه، انگار خودش از یک حماسه مذهبی بیرون میاد.
دقیقا.
و خیلی کار سختیه.
سختیه. این که شما میفرمایید کاملا درسته آقای اسلامزاده عزیز، در این که در هر برنامه سحر هم زمان که برحال پیش میره تا میرسه به زمان پخش دعای سحر و بعد اذان و بعد هم مناجات و دعای روز، اینها همه با هم یک سوال خاصی داره که قاعدتا مجری خودش رو در جایگاهی قرار میده که انگار سر سفره سحری با شنوندگان نشسته و داره با اونها سحری میخوره، داره با اونها همکاری میکنه و مشارکت میکنه در اجرای برنامه. یک خاطره ای باز برای شما بگم و این هر سال برای من تکرار میشه. من در آخرین سحر ماه رمضان که با شنوندگان خداحافظی میکنم و اصلا همه شنوندگانی که این سالها با من کار کردن اینو میدونن، پایان ماه رمضان و آخرین سحر ماه رمضان اصلا من یه حال هوای خاصی دارم، خیلی عذر میخوام بذار این کلمه رو به کار ببرم، خیلی شیدا و دیوانم و بعد امکان نداره. من در پایان برنامه سحر و آخرین سحر ماه رمضان که اجرا میکنم بعد از خداحافظی حتما تا دقایقی گریه میکنم و اصلا احساس میکنم این برنامه که تموم شد من یه پاره از وجودم رو باز از دست دادم و به یه شکلی اون احساس برحال جدا شدن، دور شدن و نمیدونم از اون حال هوا دور شدن در من ایجاد میشه که من بسیار متاثر میشم و ناراحت میشم و این نشون دهنده این هست که برنامه سحر چقدر میتونه ارتباط عمیقی با خود گوینده داشته باشه و گوینده و مجری این برنامه میتونه چقدر در خودش و در وجود خودش این حالات عرفانی و معنوی رو به وجود بیاره که در آخرین سحر ماه رمضان فکر میکنه برای مدت یا حالا احتمالاً تا سحرهای ماه رمضان بعد از او دور خواهد شد و این خیلی تجربه قشنگ و زیبایی برای خود من بوده در همه این سالها.
بسیار ممنونم جناب رضا خضرایی عزیز، از گویندگان قدیمی رادیو که خدا. فکر میکنم صداش برای تقریبا همه مردم رادیو گوشکن آشناست در لحظه های مختلفی که با رادیو همراه بودن. ممنون جناب خضرایی عزیز،
محبت شما، سپاسگزارم شما ممنون، خدا شما و شنوندگان خوبتون خدا نگهدار.
خب گفتگو کردم با جناب رضا خضرایی از گویندگان قدیمی رادیو که حدود 50 سالی هست که پشت میکروفون رادیو هستند و برنامه‌های مختلف رو اجرا کردند، به ویژه برنامه‌های سحری که شاید نیمی از فعالیتشون در رادیو بخش مهمش اجرای برنامه‌های سحر بود. با برنامه هفت اقلیم همراه ما باشید.
مروری بر خاطرات گذشته در هفت اقلیم رادیو. نوای ماندگار رادیو همراه لحظه های زندگی. رادیو رسانه پویا و ماندگار. عناصر صوتی از جمله موسیقی یا عنصری مانند نور و نحوه بکارگیری اون در تولید پیام و انتقال حداکثری مفاهیم اون به مخاطبان تأثیر گذاره. اما رادیو چطور باید فقط از یک عنصر بسیط به مانند صوت پیام خودش رو به طور همه جانبه تولید کنه و اون رو مو به مو به مخاطبانش منتقل کنه؟ در اینجا تفاوت‌های ذاتی ارزش‌های منابع انسانی رادیو باید مورد توجه قرار بگیره. همین تفاوت رو میشه در سینما و تئاتر هم مشاهده کرد. پس اگر از جهت دو معیار مهم درجه هنری و عمومیت استفاده این رسانه‌ها بخوایم این دو رو مقایسه بکنیم، رتبه هنری به ترتیب شامل تئاتر، رادیو، سینما و بعد تلویزیون میشه و از جهت معیار دوم ابتدا تلویزیون و سینما و سپس به ترتیب رادیو و تئاتر قرار میگیرند. هفت اقلیم رادیویی هر هفته از ساعت 16 تا 17.
خب دوستان گرامی، مثل دفعات قبل بخشی رو داریم درباره تاریخچه رادیو. ما هفته گذشته با سرکار خانم کاوه صحبت کردیم درباره دوره‌ای که هیئت وزیران در سال 2013 تصویب کرد که دستگاه گیرنده رادیو وارد بشه. ما هنوز خودمون تا اون لحظه صاحب رادیو نشدیم، فرستنده نداریم و داریم از رادیوهای دیگر استفاده میکنیم. یه مقدار مقررات سختیه، خیلی دولت روش تمرکز داره و حتی کسانی هم که رادیو دارن باید بیان اعلام بکنن حتی برنامه‌هایی رو که شنیده بودن. اینها اسنادیه که در کتاب‌ها ثبت شده. با سرکار خانم کاوه رسیدیم به حدود سال 1317 و اتفاقاتی که در کشور افتاده بود. خانم کاوه سلام دارم خدمتتون و دعوت میکنم که همراه ما باشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و سایر عوامل محترم، همینطور شنونده های عزیز. متشکرم که خلاصه بحث جلسه قبل رو فرمودید. اما از این به بعد هیئت وزیران در 4/12/1316
بله،
یک طرحی رو ارائه میکنه مبنی بر اینکه از لحاظ فنی باید چه امواجی رو، چه فرستنده هایی رو تهیه بکنن، هزینه هاش چقدر میشه. و نکته ای که در سندی که این طرح درش ثبت شده هست و انگیزه های در واقع دولت رو برای افتتاح رادیو خیلی روشنتر مشخص میکنه و در بخشی از این طرح اومده که از نظر این که توده دارای گیرنده های حساس نباشد که برنامه های فرستنده بیگانه را نیز اخذ نمایند، پیشنهاد شد که در شهرستان ها فرستنده های خیلی کوچک محلی که قدرت آن با یک چراغ الکتریکی 100 شمع مطابقت می کند گذارده شود.
بله.
تا برنامه مرکزی پخش صدا به وسیله گیرنده موج کوتاه در مرکز بی سیم گرفته روی فرستنده های محلی با موج متوسط برای اهالی شهر فرستاده شود.
بله.
شما اینو داشته باشید که علی رغم این که وسایل ارتباط جمعی رسالتشون این هستش که دنیای مخاطبان رو بزرگتر از دنیایی که هست در واقع داشته باشن، ولی حکومت پهلوی به دلیل اون ماهیت دیکتاتوری که داره میگه فرستنده هایی رو بذاریم که اصلا نتونن فرستنده های بیگانه رو در واقع بگیرن. و حتی در این طرح پیشنهادهایی هم برای خرید دستگاه های جدید برای تخریب برنامه فرستنده های کشورهای بیگانه پیشنهاد شده بود.
بله.
در شهرستان های تبریز، مشهد، کرمان، خرمشهر، شیراز و کرمانشاه نصب بشه و در مجموع 18 دستگاه تخریب برنامه بیگانه در طرح پیش بینی شده بود. یعنی نه تنها نتونن بگیرن، بلکه اونها هم اگر فرستندشون رو تقویت بکنن بخوان بفرستن، اینها در واقع پارازیت یا همون در واقع نویز تخریب رو روی صدای اونها داشته باشن. باز هم معرف اون ماهیت دیکتاتوری نظام پهلوی هست. اگرچه حوزه ارتباطات با گسترش تکنولوژی های ارتباطی در امروز ما بسیار شاهد این هستیم که تمام این در واقع مرزها رو شکسته، دولت مردا بخوان نخوان مردم در معرض اخبار قرار خواهند گرفت و میتونن به راحتی با هر جا که میخوان ارتباط برقرار کنن. اما شرکت هایی که اونها باهاشون در واقع ارتباط برقرار کردن برای اینکه تجهیزات رو دریافت کنن، شرکت های آمریکایی، شرکت های آلمانی، هلندی، فرانسوی، انگلیسی، بلژیکی و انگلیسی بود. شاید پدر مادرای ما، پدر مادرای شما تلویزیون یا رادیوی تلفن کن رو کاملا یادشون باشه، یا شرکت هلندی فیلیپس که ما غالبا تو خونه هامون مثلا بچگی میدیدیم. اینها در واقع از همون شرکت ها، هم فرستنده ها و هم رادیوها رو از اونجا
دقیقاً درست
آماده کردن رو درستن. و همینطور مقررات هم با سختگیرانه تر شد که همونطور که شما هم فرمودید به شدت مقررات سختگیرانه بود. همه باید میرفتن از شهربانی اجازه نصب رادیو در منزلشون یا در اماکن عمومی اگر میخواستن بذارن مثل قهوه خانه ها بود، اینها رو باید حتما از شهربانی اجازه میگرفتن و حتی شهربانی سرکشی هم مرتب به این جاها میکرد. و باز جالبه که از نظر اینکه زیرساخت های تأسیس رادیو آماده بشه، حتی یک آموزشگاه رادیو به لحاظ مسائل فنی زیر نظر وزارت پست و تلگراف دائر میشه و عده‌ای از دانشجویان مرکز و شهرستان‌ها رو در اونجا میپذیرند که این دوره‌ها رو در واقع ببینن که بتونن دستگاه‌ها رو اداره بکنن، تعمیر بکنن و کاراش در واقع انجام بشه.
بله.
از اونجایی که دیگه میرفت که جدی بشه افتتاح رادیو، سال 1317 دوباره یه بازنگری در مورد مقررات ورود و نصب رادیو انجام میدن که همطور که عرض کردیم مقررات باز هم سختگیرانه.